قسمت دوم.
یک ماهی می شد که جوان نزد بلور فروش کار می کرد. کاری هم نبود که راضیش کند. فروشنده تمام روز از پشت پیشخان خود نق می زد و مدام سفارش می کرد مواظب اشیا باشد که مبادا بشکنند. پیرمرد با وجود اینکه خود را نقنقون نشان می داد، ولی مردی وارسته و با انصاف بود. بنابراین جوان در مغازه ماند و به کارش ادامه داد. علاوه بر دست مزد ثابت، کمیسیون خوبی هم از فروش هر قطعه از ظروف کریستال آیدش می شد. حتی توانسته بود مقداری پول هم صرفه‌جویی و ذخیره کند. آن روز حساب کرد که اگر اتفاقی نیفتد و شرایط تغییر نکند، یک سال کامل زمان لازم دارد تا بتواند چند رأس گوسفند بخرد. به اربابش گفت: میل دارم طبقچه‌ای برای کریستال ها درست کنم. با آن خواهیم توانست بیرون مغازه قفسه‌ای بزنیم که از پایین سربالایی توجه آبران را جلب کند. فروشنده پاسخ داد: طبقچه؟ هرگز چنین فکری نکرده بودم. مردم در حال عبور به آن می‌خورند و ظرف‌های کریستال می‌شکنند. وقتی با گوسفندهایم از دشت‌ها عبور می‌کردم، به سادگی ممکن بود آنها قربانی مارگزیدگی شوند و این خطر خود جزئی از زندگی است. فروشنده خود را با مشتری علاقمند به خرید 3 گلدان کریستال مشغول کرد. اکنون بهتر از همیشه فروش می‌کرد. گویی زمان به عقب برگشته بود، به دوره‌ای که این کوچه یکی از پر جاذبه ترین محلات طنجه بود. وقتی مشتری رفت، رو کرد به شاگردش و گفت: بیش از پیش مشتری وجود دارد. آنچه عایدمان می شود به من فرصت می دهد بهتر زندگی کنم و به تو هم امکان خواهد داد در آینده نزدیک گوسفندهایت را بخریم. بیش از این از زندگی چه توقعی داریم؟ جوان گفت: نشانه ها. باید دنبال نشانه ها باشیم. بلا فاصله از گفتن این حرف پشیمان شد، چون بلور فروش هیچگاه فرصت ملاقات با یک پادشاه نصیبش نشده بود و از حرفهای او هم چیزی نمی فهمید. پادشاه گفته بود: به شرایط موجود می گویند شروع مناسب یا شانس مبتدیان، چون زندگی می خواهد که تو با حدیث خیش زندگی کنی. با این همه فروشنده فهمید شاگردش از چه حرف می زند. حضور او خود یک نشانه بود، علامتی که در آخر هر روز استفاده خوبی آیدش می کرد. از این بابت راضی بود و راضی تر می شد وقتی به یاد می آورد که در چه شرایطی این جوان غریب را به کار گرفته. موقع استخدامش تصور می کرد که درآمد مغازه زیاد نخواهد شد. بنابراین قول کمیسیون نسبتاً بالایی به او داده بود. حالا که آیدی جوان را می دید، عقلش به او می گفت: تا چند وقت دیگر پسرک به سوی گوسفندهایش خواهد رفت. برای این که گفتگو درباره طبقچه را عوض کند، پرسید: چرا می خواستی به دیدن اهرام بروی؟ پسرک از خوابش چیزی نگفت. جواب داد: درباره آنها زیاد شنیدم. اکنون گنج برایش خاطره آزاردهنده‌ای بود و سعی می کرد فکرش را هم نکند. فروشنده گفت: در اینجا کسی را نمی شناسم که بخواهد تنها به منظور دیدن اهرام از صحرا بگذرد. مگر چیزی بجز تپه‌ای از قلب سنگ و سنگریز است؟ تو می توانی به همان خوبی هرمی در باغچه خود بسازی. جوان در حالی که مشتری دیگری را که وارد مغازه شده بود راه می انداخت بر بابش گفت: شما هرگز رویای سفر نداشته اید؟ پس این فردا آن مرد دوباره موضوع طبقچه را مطرح کرد و با شاگرد جوان به گفتگو نشست. گفت: زیاد از تغییرات خوشم نمی آید. نه تو نه من مثل حسن که نیستیم. او تاجری ثروتمند است. اگر با خرید یک جنس اشتباهی بکند خیلی به او تحمیل نمی شود و زیاد هم صدمه نمی بیند. در حالی که ما باید سنگینی اشتباه خود را تحمل کنیم. جوان فکر کرد: این یک واقعیت است. فروشنده سوال کرد: چرا میل داری این طبقچه را بسازی؟ دلم می‌خواهد هر چه زودتر به سوی گوسفندهایم برگردم. وانگهی وقتی شانس در کنار ماست باید از آن استفاده کنیم. همانطور که شانس به ما کمک می‌کند ما هم باید وسایل لازم را برای آن فراهم آوریم. این همان چیزی است که به آن شروع مناسب می‌گویند، یا به عبارت بهتر شانس مبتدیان. پیرمرد فروشنده چند لحظه بدون اینکه سخنی بگوید مکث کرد. سپس گفت: پیامبر قرآن را به ما داد و رعایت 5 اصل را در طول زندگی برای من واجب دانست. مهمترین آنها این است که خدایی نیست بجز خدای یگانه، و واجبات دیگر عبارتند از نماز گزاردن 5 بار در روز، روزه گرفتن در ماه رمضان، دستگیری از فقرا و مستمندان. و ساکت شد. او مردی با احساس و خوشقلب بود. اگر وقتی خود را مقید و محتاط نشان می داد، برای این بود که سعی می کرد زندگیش را در چارچوب قوانین اسلام و منطبق با آیین آن نگه دارد. آدم دینداری بود و دیندار واقعی به خود فشار می آورد و هر باری را بر خود هموار می کند، ولی آزاری به کسی نمی رساند. جوان پرسید: 5 رکن واجبات کدام است؟ فروشنده در جواب گفت: 2 روز است از من می پرسی که هرگز رویای سفر نداشتم؟ چرا؟ 5 اصل واجب برای هر مسلمان خوبی این است که سفری انجام دهد. ما حداقل 1 بار در طول عمر خود باید به مکه برویم. مکه خیلی دورتر از اهرام است. وقتی خیلی جوان بودم پول کمی داشتم. آن را به کار گرفتم و این کاسبی را راه انداختم. امیدوار بودم که روزی غنی شوم و به زیارت خانه خدا بروم. بالاخره کسب و کارم گل کرد و پول خوبی هم به دست آوردم، ولی نمی توانستم به کسی اعتماد کنم و مغازه را به او بسپارم. این کار به مراقبت مستمر نیاز دارد و کریستال هم ظریف و شکننده است. در تمام این مدت مشتریانم گروه گروه راه مکه را پیش گرفتند و رفتند. در بین آنها همه نوع آدمی بود. زائرانی ثروتمند که همراه خود کاروانی از خدمه و شترهای فراوان راه انداخته بودند، و کسانی تقریبا تنگ دست که حتی کمتر از من پول داشتند. همه خوشحال رفتند و برگشتند و جلوی در خانه خود هجله زدند که نشان بدهند از حج برگشتند. یکی از زائران پینه دوزی بود که کفش‌های این و آن را تعمیر می کرد. به من گفت: برای رفتن به مکه 1 سال تمام در صحرا راه رفتم، ولی خسته نشدم. برعکس، اینجا در طنجه وقتی برای خریدن مقداری چرم از خانه خود فقط چند قدم دور می شوم احساس خستگی و کوفتگی می کنم. جوان از او پرسید: حالا چرا به مکه نمی روی؟ برای اینکه مکه انگیزه است که بتوانم زندگی کنم. با آن نیرو میگیرم تا روزهای یک نواخت و بی انگیزه را تاب بیاورم، یا مراقب ظروفی باشم که روی طبقات چیده شدند و شام و نهار خود را هم در آن رستوران محقر و کوچک بخورم. میترسم اگر به آرزوی خود برسم، پس از آن دلیلی برای ادامه زندگی نداشته باشم. تنها آرزوی تو گوسفند و اهرام است، مثل من که نیستی. تو میخواهی به رؤیاهایت برسی و من میخواهم مکه را در رؤیای خود داشته باشم. تا کنون هزاران بار تصور کردم که از صحرا گذشتم و در میدان آنجایی که حجرالاسود قرار دارد هستم. قبل از دست کشیدن روی ذریح آن 7 بار به دورش گشتم. حتی آنهایی را که کنار یا جلوی من بودند می دیدم. با وجود این می ترسم که تصورات دست و پاگیرم چیزی جز یک توهم بزرگ نباشد. بنابراین ترجیح می دهم همچنان با آرزوی خود به سر برم. آن روز بلور فروش به جوان اجازه داد طبخچه را بسازد. هر کس در پی رؤیایی است و رؤیاها شبیه یکدیگر نیستند.